سلام به همه همراهان عزیز، امروز در ادامه دوره کمدی در خدمت شما خواهم بود. امروز یکم میخوایم در مورد ابزارهای کمدی صحبت کنیم. قبل از اینکه وارد ابزارها بشیم، یه طبقه بندی کمدی هست که به نظرم جالبه، طبقه بندیه که آقای جری ساینفیلد برای کمدی ارائه داده و طبقه بندیش اینجوریه که میگه سطح اول کمدی اینه که فرد بتونه دوستای خودش رو بخندونه، سطح دومش اینه که بتونه فرد غریبه ها رو بخندونه، سطح سوم اینه که برای خندوندن غریبه ها پول دریافت کنه و سطح چهارم سطحیه که میگه فرد بتونه کاری کنه که مردم مثل اون صحبت کنن، یعنی از تیک کلام ها و مدل سخن گفتن اون فرد هم تقلید کنن. اینا سطوح کمدی از نظر جری ساینفیلد، البته تقسیم بندی رسمی نیست، ولی به نظرم جالب بود برای اینکه تا حدودی کاربردیه و نشون میده که ما فعلا در چه جایی وایستادیم. امروز میخوایم در مورد ابزارهای کمدی صحبت کنیم. این بحث تا حدودی مکمل اون بحث قبلیه که در مورد فرمولهای نوشتن کمدی صحبت کردیم. امروز در مورد ابزارها صحبت میکنیم. جعب ابزار کمدی امروز میخوایم خیلی کلیشو صحبت کنیم، ولی وقتی که شما وارد دنیای کمدی میشید و خودتون شخصیت مستقل خودتون رو پیدا میکنید به عنوان یک کمدین، دیگه نیازی به این جعب ابزارها به این شکل نخواهید داشت، به دلیل اینکه شما جعب ابزار مخصوص خودتون رو پیدا خواهید کرد. فعلا این جعب ابزار ممکنه برای شما بسیار سودمند باشه، چون شما هنوز ممکنه که ابزارهای خودتون رو نشناختین. مثل اینی که یه جعبه ابزار خیلی کلی الان وجود داشته باشه که همه کسانی که یه کار خاص انجام میدن از اون استفاده کنن، ولی وقتی که شما وارد اون فیلد تخصصی خودتون شدید، طبیعتاً متوجه میشید که بعضی از ابزارهای درون جعبه به درد شما نمیخوره و علاوه بر این بعضی ابزارهای دیگر رو هم شما لازم دارید که توی جعبه ابزار معمول وجود نداره، یعنی شما باید به صورت جداگانه اونا رو تهیه کنید، به جعبه ابزارتون اضافه کنید. خب تو جعبه ابزار کمدی ما یه سری چیزها داریم، یه سری ابزارها داریم، وسایل داریم، یه سری شیوه ها داریم برای اینکه بتونیم یه چیزی رو سریعا تبدیلش کنیم به اون چیزی که سوژه خنده است. اولش جابجایی نقش ها. هر جا نقش ها با هم دیگه جابجا میشه خنده داره. هر جا مثلا فرض کنید که به جای پیرمرد یه بچه کوچولو اون کار در واقع پیرمردی رو انجام میده، اون کار آدم بالغ رو انجام میده و دقیقا در همون زمان شما میبینید که یه پیرمرد یا یه پیرزن داره کار یه بچه رو انجام میده. این جابجایی نقش ها میتونه خنده دار باشه، میتونه اصلا همزمان ما میتونیم این دوتا رو با هم دیگه نبینیم، میتونیم یکیشو ببینیم، ولی به هر حال مسئله جابجایی نقش ها. یا مثلا یک آدمی بیاد صبح خروس رو از خواب بیدار کنه، مثلا یه آدمی بیاد قوقولی قوقو کنه خروس رو از خواب بیدار کنه، یا اصلا قوقولی قوقو نکنه، یه آدمی بیاد صبح زود یه کاری بکنه که خروس از خواب بیدار شه و عصبانی که این حالا خیلی زود از خواب بیدار شده. این جابجایی نقش، یعنی اینکه یک بار اون آدمه خروس رو بیدار کنه، یا مثلا یه آدمی بره دنبال یه سگی که سگ رو گاز بگیره، یا حتی ما تو خبرها بخونیم که یه آدم یه سگی رو گاز گرفته. اینا همه جابجایی نقش هاست، اینا همه پتانسیل کمدی داره. هر جا جابجایی نقش داشته باشیم پتانسیل کمدی رو توش پیدا میکنیم. پس یکی از ساده ترین ابزارامون اینه که ما اگر یک موضوعی رو داریم که میخوایم روش کار کنیم، اگر نقش ها رو جابجا کنیم، اون نقش هایی که در ذهن مخاطب ما به عنوان نقش های سنتی شناخته شده است، اگر اونا رو جابجا کنیم، ما میتونیم زمینه رو برای کمدی فراهم کنیم. دقت کنید که این ابزارا خودشون به معنای این نیستن که به شما یک کمدی کامل تحویل بدن. ابزارا ابزارن دیگه، مثل آچار پیچ گوشتی ان. شما ابزارها رو که در اختیار دارید میتونید اون موقع روی متریال، روی اون چیزی که دارید کار کنید و با استفاده از این ابزارا اون متریالتون رو متریال خیلی حرفه‌ای‌تر و متریال خنده‌دارتری بکنید. یه ابزار دیگه ای که خیلی فوق‌العاده است، کمتر کمدین‌ها استفاده می‌کنن، سوگیری‌های شناختیه. سوگیری‌های شناختی، تحریف‌های شناختی رو اگر بشناسیم خیلی خوب میتونیم ازشون استفاده کنیم. سوگیری‌های شناختی یه لیست خیلی بلند بالا داره، ازتون میخوام که سرچ کنید، در موردش بخونید. همه آدما باید در موردش اطلاع داشته باشن، چون اگر بدونیم سوگیری‌های شناختی چیه، در تصمیمات روزمرهمون هم موفق‌تریم و علاوه بر این خیلی کمک میکنه که ما اون ذهن خلاق خودمون رو تو دنیای کمدی توسعه بدیم. سوگیری‌های شناختی چجوریه؟ سوگیری‌های شناختی مثلا اینجوریه که ما مثلا یکی از انواع سوگیری‌های شناختی اینه که ما چیزهایی رو که در دسترس ترن واقعی تر و حقیقی تر و نزدیک تر میبینیم، در حالی که در دسترس بودن به معنای این نیست که احتمالش بیشتره. به عنوان مثال اگر توی اخبار در مورد سقوط هواپیما یه چند روزی ما خبرش رو بشنویم، به دلیل اینکه این خبر در دسترس زیاد شنیدیمش و خب توی ذهنمون، توی آخرین چیزهای ذهنمون الان وجود داره، ما از هواپیما ممکنه بترسیم، در حالی که از نظر آماری و از نظر منطقی اگر بخوایم حساب کنیم میبینیم که خب هواپیما همچنان امترین وسیله نقلیه است. حتی اگر در یک روز دو روز اخیر هم سقوط ازش داشته باشیم، باز هم همین آمار دو روز اخیر رو هم مقایسه کنیم میبینیم که هواپیما به مراتب از همه روش‌های حمل و نقل دیگه امتره. شاید مثلا در مقایسه راه‌آهن و مسیرهای ریلی امنیت بیشتری داشته باشن، ولی در مقایسه با ماشین و مسیرهای دیگه خب مسیر هوایی مسیر امتریه. اما این سوگیری شناختی باعث میشه که آدما به اون سمت برن. خب حالا سوگیری های شناختی اهمیتش چیه؟ اهمیتش اینجاست که تو کمدی، اهمیتش اینجاست که آدما با همین سوگیری شناختی کمدی شما رو نگاه میکنن. یعنی اون چیزی که ته ذهنشونه، اون چیزی که جلوی ذهنشونه، همون چیزیه که اون لحظه به ذهنشون میرسه و شما میتونید مثلا با استفاده از این خطایی که در ذهن خیلی از آدما وجود داره، شما میتونید آدما رو منحرف کنید، بعد یه دفعه جوکتون رو خیلی بامزه کنید. یعنی شما بیاید یه سری حرفهایی بزنید که یه سناریوی محتمل رو بیارید تو ذهن طرف. به محض اینکه تو ذهن طرف سناریوی محتمل اومد، خب آدم فکر میکنه که خب این احتمال این موضوع خب خیلی زیاده و بعد این دوتا رو به همدیگه ربط میده، ولی در واقع این دوتا به همدیگه ربطی ندارن و شما توی جوکتون در قسمت‌های بعدی جوکتون مشخص می‌کنید. این یه مثال خیلی ساده بود، ولی فراوون از سوگیری‌های شناختی میتونید استفاده کنید برای اینکه توی ساختار جوکتون از اون همون قسمت پیچ ناگهانی جوکتون ازش بهره ببرید، هم میتونید از سوگیری‌های شناختی اینجوری استفاده کنید که سوگیری شناختی به شما کمک میکنه که ذهن مخاطبتون رو بخونید قبل از اینکه مخاطبتون بخواد حرفی بزنه یا حتی بخنده. خطاهای شناختی بسیار بسیار کمک کنندن برای اینکه مخاطبتون رو بتونید به اون سمت و سویی که خودتون میخواید ببرید. خب یکی دیگه از اون ابزارهایی که هم توی استنداپ میتونید استفاده کنید، هم توی نوشتن یک مثلا سیتکام، یک فیلم، یک برنامه‌ای که قرار اجرا بشه، تعارض، کانفلیکت. تعارض هر جایی که با هر مدلی که دیده بشه، این تعارض میتونه خنده‌دار باشه، میتونه تراژیک باشه، میتونه ناراحت کننده باشه، ولی میتونه هم خنده‌دار باشه، بستگی به اون موقعیت و مدل تعارض که دارین ایجاد میکنید داره. مثلا ممکنه شما یک تعارض رو ببینید و براتون خیلی ناراحت کننده و تراژیک باشه. مثلا یک آدمی که این آدم رو شما میشناسید، یکی از نزدیکانش دچار یک مشکلی میشه و اون آدم به جای اینکه گریه کنه میخنده. خب شما براتون این موضوع خنده‌دار نیست، این موضوع براتون ناراحت کننده است، برای اینکه نمیتونید درک کنید که چرا اون آدم داره میخنده و چرا نمیتونه احساس خودش رو به نمایش بذاره. ولی خیلی جاها تعارض میتونه خیلی خنده‌دار باشه. مثلا فرض کنید که یه آدمی بیاد با یه حالت خیلی غمگینی و با بچه‌ای که تو دستشه و داره بچه هر کاراشو انجام میده و بچه همزمان داره جیغ میکشه، داره از خوبی‌های زندگی متأهلی و از مزایای بچه دار شدن میگه. این هر چقدر که گرفتاری اون آقای بیشتر باشه و تعارض آشکارتری بین کلامش و اون صحنه‌ای که داره بیننده میبینه باشه، این باعث میشه که این موضوع جذابتر بشه. از طرف دیگه تعارضها رو فراوون شما تو فیلم‌ها میبینید. مثلا یه آدمی که خیلی هیکل گنده‌ای داره، این آدم اگر که روی یک موضوع خیلی کوچولویی حساس باشه و حساسیت‌های خیلی عجیب و غریب و کوچولو داشته باشه که همیشه تقریبا توی فیلم‌هایی که قهرمان توش وجود داره این موضوع رو فراوون فراوون میبینید، این به دلیل اون تعارض است که خنده داره، چون شما توقع ندارین که اون آدم با اون حجم عضله آدم احساساتی باشه، ولی وقتی که اون آدم احساساتیه یا وقتی که اون آدم در یک شرایط خیلی معمولی نمیتونه یک کاری رو انجام بده که یه آدم خیلی کوچولوتر میتونه اون کار رو انجام بده، این تعارضات همش برای ما میتونه خنده دار باشه. خب یه چیز دیگه که قبلا هم بهش اشاره کردیم خیلی هم مهمه اینه که همیشه توی جوک ها سه قسمت بودنه همیشه باید یادمون باشه. در بیشتر جوک هایی که ما میسازیم نیازی به ساخت بیش از سه قسمت ما نداریم، یعنی در قسمت اول ما یک سناریوی رو برای مخاطبمون تعریف میکنیم، براش جا میندازیم، در قسمت دوم اجازه میدیم توی اون سناریو غرق بشه و در قسمت سوم پیچ ناگهانی رو میدیم. یعنی فراوون شما نگاه کنید، همه جای دنیا نگاه کنید، میبینید جوک های سه قسمتی زیادن. یعنی مثلا طرف میگه که من از نیویورک خوشم میاد به دلیل اینکه یک فلان، دو فلان، سه فلان. یک و دو مواردی هن که یه ذره بامزن ولی توقعشو دارین که باشن، ولی مورد سه یه موردیه که خیلی از اون قانون یک و دو تخطی کرده و خیلی پیچ ناگهانیه و اونجاست که خنده اصلی رو اون فرد داره دریافت میکنه. تو بعضی از انواع کمدی ما بیش از سه قسمت رو هم داریم، یعنی ممکنه که خیلی طول بکشه تا اون ساختار در ذهن مخاطب به شکلی که ما میخوایم شکل بگیره و نهایتاً ما سراغ اون قسمت پانچلاین یا قسمت سورپرایز بریم. اما معمولا دو قسمت برای اینکه مقدمه رو آماده کنیم معمولا کفایت میکنه. یکی دیگه از اون ابزارهای خیلی خوب کمدی که همه جا به دردتون میخوره گروه ما اونهاه. همیشه گروه ما اونها مورد توجه، از توش خیلی میتونید جوک و کمدی در بیارید و اصلا بسیاری از کمدی ها فقط بر پایه گروه ما اونها هستن. یعنی ممکنه شما یه سیتکام رو ببینید یا یه اجرای استنداپ رو ببینید که از صفر تا صد بر اساس گروه ما و گروه اونها طبقه بندی شده. یعنی چی؟ یعنی مثلا گروه مردا و گروه زنها، تفاوت های این دوتا گروه، یا قومیت ها، تفاوت ایرانی ها و خارجی ها، یا تفاوت های سنی، نوجوان ها و کودکان، نوجوان ها و بزرگسالان، نوجوان ها و افراد مسن، یا دانشجوها و غیر دانشجوها، دانشجوهای دختر و دانشجوهای پسر و و خیلی چیزهای دیگه، متأهلا و مجردا و فراوون از اینا میتونید گروه ما و اونها پیدا کنید. هر گروهی و هر در واقع شکلی از گروه بندی آدمها که ما بخوایم توی اینجا بذاریم یه سری الگوها رو داره که این الگوها برای همه شناخته شده است. یعنی وقتی که ما میگیم که مثلا خانم دانشجو یک شخصیت خاص، یک پرسونای خاص، یک شخصیت خاص رو به یاد همه آدم ها میاره. حالا این شخصیت خاص یک شخصیتیه که یک محدوده سنی داره، یه رفتار خاصی داره، ادبیات خاصی داره و لباس خاصی هم میپوشه. خب حالا ما اگر بخوایم در مورد این موضوع خاص جوک بگیم دیگه دستمون بازه. ما میتونیم فراوون مثلا خانوم های دانشجو رو با آقایون دانشجو مقایسه کنیم، یا حتی خانوم های دانشجو ایرانی رو با خانوم های دانشجو خارجی مقایسه کنیم. توی مقایسه اینها ما بی نهایت میتونیم موردهایی پیدا کنیم که بسیار جالبه. بستگی به سبک طنزمون داره. مثلا اگه جری ساینفیلد باشه، جری ساینفیلد میاد به چیزای بی اهمیت دقت میکنه که مشترکه. مثلا میاد نگاه میکنه رفتار خانوم های دانشجو یا آقایون دانشجو ایرانی رو و نکات خیلی ظریف رو پیدا میکنه، یادداشت میکنه و بعد همین نکات رو میاد پررنگ میکنه و میگه که میاد توی مثلا اجراش میگه که چرا اینجوریه، چرا مثلا آقایون دانشجوی ایرانی توی محوطه یا تو سلف دانشگاه این کارا رو معمولا میکنن ولی خارجی ها نمیکنن. خب این چون چیزیه که بقیه آدم ها دیدن، جنبه های خیلی زیادی از حقیقت رو توش داره ولی کسی در موردش صحبت نمیکنه، کسی در موردش اینقدر تا حالا دقت نکرده که اصلا به زبون بیاره، این برای خیلی از افراد میتونه جالب باشه. یکی دیگه از ابزارهای دیگه، ابزارهای برخورد ناسازگاره. وقتی که دو تا موضوعی که ناسازگار هستن با همدیگه کنار نمیان، به قول معروف آب و روغن هستن، این دو تا کنار هم قرار بگیرن بسیار خنده‌دار میشه. ناسازگاری همیشه جزء اون چیزایی بوده که از خیلی خیلی قدیم توی ماجراهای کمدی وجود داشته. مثلا چاق و لاغر دو تا موضوع ناسازگار هستن، یا فاحشه و کشیش. خیلی تو فیلم‌های خارجی برخورد اینا رو می‌بینید به دلیل ناسازگاریشون، اینکه مثلا یه دفعه لباسشون مجبور میشن عوض بشه، جاشون عوض بشه و این دوتا در جاهای همدیگه مجبور باشن نقش بازی کنن. توی فیلم‌های ایرانی هم فراوون می‌بینید، یا مثلا یه آدم، حتی مثلا تو مجموعه کارهایی که مهران مدیری انجام میده، یه آدم خیلی جدی داریم با یه آدمی که خیلی شوخ طبعه، یا یه آدمی که خیلی باهوشه و با یه آدمی که اصلا هیچی متوجه نمیشه و خیلی هوش کمی داره. این ناسازگاریه، این برخورد این دوتاست که خنده داره. و باز فراوون مثلا تو فیلم‌های ایرانی مثلا مارمولک رو میبینید، مارمولک هم اون ناسازگاری شکل که خنده داره. اون آدمی که مثلا بدترین آدم ممکن بوده و دزد بوده و خب همه جور خلافی هم کرده، اون آدم یه دفعه میاد تو لباس کسی که همه مردم ازش میخوان نصیحت بشنون، و خب این ناسازگاری جالبی خواهد شد. باز یکی دیگه روی کلماته که قبلا در موردش صحبت کردیم، خلق کلمات و عبارات جدید. اینم خودش باز یه سبک از کمدیه. یعنی ما اگر بتونیم از کلماتی که داریم استفاده میکنیم، با ترکیب کردن کلمات، با استفاده از پسوندها و پیشوندهای جدید، بتونیم کلمات و یا عبارات جدید خلق کنیم، جالبه. اگر ما بتونیم یک جمله رو، جاهای مختلف جمله، مثلا فعل جمله رو به جاش اسم بذاریم و اسم رو طوری تلفظ کنیم که اسم حالت فعل پیدا کنه، دوباره خودش یه خلاقیت خاصی میشه و باز یکی از اون روشهایی که میتونه عبارت جدید خلق کنه. براش فراوون میتونید مثال پیدا کنید. خب یکی دیگه از ابزارها خود کلمات خنده دارن. بعضی کلمات هستن که ذاتاً خنده دارن و تو مثلا زبان انگلیسی میگن که کلماتی که با حرف کی شروع میشه خنده‌دارترن از اونایی که با حرف کی شروع نمیشه. ولی خب این قانون کلی نیست. بعضی از کلمات با کی شروع میشه خنده‌دارم نیستن تو زبان انگلیسی. تو زبان فارسی هم کلماتی که خنده‌دارترن معمولا خب بیشتر استفاده میشن. اصلا مثلا شما اگر میوه ها رو فرض کنید، بعضی از میوه ها به خاطر شکل ظاهریشون و به خاطر اصلا اینکه در جوک های دیگه هم استفاده شده ازشون و اینا، خنده دارترن. یا مثلا فرض کنید که ساق طلایی تو جوک ها خیلی تو ایران استفاده میشه، به دلیل اینکه خب اون خشکی بیسکویتش یه موضوع خیلی شناخته شده است. کلمات رو وقتی که درست استفاده کنیم خیلی به درد میخوره. مثلا ما توی جوکی میخوایم بگیم که طرف داشت یه چیزی میخورد، به جای اینکه بگیم داشت یه چیزی میخورد یا بگیم داشت خوراکی میخورد، اگه بگیم داشت ساق طلایی میخورد، مخاطبمون خیلی بهتر میتونه اون صحنه رو تصور کنه. و علاوه بر اون، چون ساق طلایی داشت میخورد، ما یه تیکه خنده‌دار دیگه هم وسط جوکمون اضافه کردیم. یعنی علاوه بر اون چیزی که جوکمون رو خنده‌دار میکنه، خود وجود ساق طلایی یا وجود مثلا داشت پشمک حاج عبدالله میخورد، خودش میتونه موضوع رو خنده‌دار کنه. مقایسه یکی دیگه از اون ابزارهای خیلی به درد بخوره، مخصوصا مقایسه برای مواردی که این دوتا به هم دیگه نمیخورن، معمولا با هم مقایسه نمیشن. شما مثلا اگر بیاید کار یه سیاستمدار رو با کار یه سیاستمدار دیگه مقایسه کنید، اون موقع خیلی خنده‌دار نخواهد بود. ولی اگر رفتار سیاستمدار رو با رفتار مثلا یه دونه گورخر مقایسه کنید و این دوتا رو خیلی جدی بیاید کنار هم بذارید و ببینید که مثلا کدوم در چه شرایطی چی کار میکنه، اون موقع این موضوع جالبی میشه. مثلا به عنوان مثال این موضوع خاص رو مثلا من یادمه که یه جوک من دیدم که در مورد شباهت‌های بین سیاستمداران و سگ‌ها بود که نوشته بود که اینا شباهت اصلیشون اینه که هر دوتاشون نمیدونن امشب قرار کجا بخوابن. و خب حالا مقایسه های دیگه ممکنه بعضی هم مقایسه ها برای بعضی از گروه ها ناراحت کننده باشه یا توهین آمیز باشه، باید حواسمون باشه. من به عنوان مثال گفتم این مثلا جوک خارجیش بود، ولی توی ایران شاید نشه اینجور چیزها رو استفاده کرد. مقایسه های دیگه هم خب فراوون داریم. تقلید، کلن تقلید موضوع خیلی 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 کاربردی تو کمدی، همه جور تقلیدی میتونه خنده‌دار باشه. حتی مثلا من یادمه که یکی از استنداپ‌های جالبی که من دیدم این بود که استنداپ کمدین رفت اون بالا و به جای اینکه کمدی اجرا کنه به حرکات یک گربه رو تقلید کرد و انقدر زیبا و شبیه گربه این حرکات رو تقلید کرد که تمام مدت، شاید نمیدونم 10 دقیقه یه رو، همه مخاطبین داشتن میخندیدن، هیچ حرفی هم نمیزد، فقط داشت نقش یه گربه رو بازی میکرد. تقلید کردن همه جوره جواب میده و اینکه حالا چی رو در چه شرایطی آدم تقلید کنه کاملا بستگی به سبک خود اون فرد داره. کارهای بیدلیل و کارهای جزئی و کارهایی که ساده ان، روزمره ان، از تو اینا هم خیلی میشه کمدی بیرون کشید. بیشتر آدم ها از کنار اینا میگذرن چون میگن که اینا که جالب نیست که، بعد میرن سراغ چیزای جالب و چیزای خاص که از تو اونا کمدی در بیارن. ولی کمدین های حرفه‌ای میدونن که اتفاقا کمدی از دل چیزهای ساده و روزمره و حتی بیدلیل در میاد، یعنی از دل اینها معمولا شما کمدی های بهتری رو میتونید در بیارید، از دل چیزهایی که به ظاهر اهمیت خاصی ندارن. باز بستگی به اینکه شما سبک کمدیتون چی باشه، در قسمت‌های مختلف کمدی میتونید از ابزارهای دیگه هم استفاده کنید. مثلا وقتی که نویسندگی یک سیتکام رو دارین انجام میدید یا یک مجموعه کمدی رو دارید انجام میدید، اونجا دیگه جعبه ابزارتون یه ذره متفاوت میشه، یه ذره ابزارهاتون بیشتر خواهد شد که در مورد اون هم صحبت خواهیم کرد.